جانب شاهنشاه آریامهرد عالی حضرت شهبانو ضیافت شامی به افتخار حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو کارتر در کاخ نیاوران ترتیب یافت.
دهم دی ماه سال 1356 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در حالی که در تهران مهمان محمد رضا پهلوی بود سال نو میلادی را با جملاتی تحسین‌آمیز درباره سلطنت شاه آغاز کرد.
ایران تحت رهبری عالی شاه جزیره ثبات و آرامش در یکی از طوفانی ترین مناطق جهان شده است.
کارتر ایران تحت مدیریت شاه را جزیره ثبات در منطقه ناآرام خواند. او وقتی این جملات را در تهران به زبان می آورد تصورش را هم نمی کرد که درست یک سال بعد طوفانی در ایران به راه بیفتد که جزیره ثبات شاهنشاهی را زیر و رو کند. اما رئیس جمهور آمریکا از کدام جزیره ثبات حرف می زد؟ برای پاسخ به این سوال باید به سالهای سلطنت محمد رضا پهلوی بازگشت، سلطنتی که با فقر و قحطی دهه 20 شروع شد. میراثی که محمد رضا از پدرش به ارث برده بود و ثریا اسفندیاری همسر دوم شاه این گونه توصیف کرده:
در سال 1328 فقر عمومی ملت ایران روزافزون بود. یک سوم از سکنه مملکت بیکار بودند. در محلات تهران مردها و زنها و بچه های فلج و ناقص العضو نیمه عریان در جستجوی یک تکه نان خشک سرگردان بودند.
در همان زمان وضع سربازهای آمریکایی در ایران با مردم فرق داشت، تا جایی که حسین فردوست دوست صمیمی شاه میگوید وضع آمریکایی ها به کلی متفاوت بود. روزانه به هر کدام یک بسته جیره غذایی میدادند که هر بسته برای مصرف 5-6 نفر کافی بود. بحران قحطی در نخستین سالهای سلطنت محمد رضا پهلوی نارضایتی ها را چنان بالا برده بود که مردم دست به اعتراضات گسترده ای زدند. شاه که توانایی مقابله با قحطی خودساخته را در خود نمی دید دستور سرکوب را صادر کرد. این سرکوب اولین اقدام شاه برای تبدیل ایران به جزیره ثبات بود. اعتراضات مردمی در دهه 30 رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. دانشجویان که پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 متوجه سلطه غرب بر کشور شده بودند، در آذر همان سال و چند روز قبل از سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران دست به اعتراض زدند. شاه که نمی‌خواست این دیدار در شرایط درگیری و تنش انجام شود، دوباره دستور سرکوب را صادر کرد. با حمله نیروهای گارد شاهنشاهی به دانشگاه تهران، عده‌ای از دانشجویان کشته و تعداد زیادی هم زخمی و دستگیر شدند. با شروع دهه 40 محمد رضا پهلوی مأمور اجرای طرحی آمریکایی در ایران شد.
انقلابی که خود من از این به بعد فقط بدو به عنوان انقلاب شاه و ملت خواهم گفت،
انقلاب سفید، اصلاحاتی که پای نفوذ خارجی ها را به سیاست، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و دین مردم باز می کرد. این بار مخالفت ها از حوزه علمیه قم شروع شد. به دنبال سخنرانی امام خمینی در عاشورای سال 42 و دستگیری ایشان، اعتراضات مردمی علیه رژیم پهلوی شدت بیشتری گرفت و به قیام بزرگ 15 خرداد منجر شد. حالا با این قیام جزیره ثبات آمریکایی ها بی ثبات تر از همیشه شده بود و شاه برای حفظ آن دست به جنایتی بی سابقه زد. تانک ها به خیابان ها آمدند، دستور کشتار صادر شد و هزاران زن و مرد و کوچک و بزرگ به خاک و خون کشیده شدند. قیام 15 خرداد سال 42 خبر از شروع نهضت جدیدی در ایران می‌داد و حالا در دهه 50 تحولاتی در حال شکل گیری بود. تحولاتی که منشأ آن چیزی جز بی‌عدالتی، فساد و استبداد رژیم پهلوی نبود. شاه بی‌اعتنا به نیازهای واقعی کشور و مردم، دلارهای سرشار نفتی را صرف ولخرجی‌های خود می‌کرد.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
از توهم رسیدن به دروازه‌های تمدن و برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی تا تبدیل شدن به بزرگترین خریدار اسلحه از آمریکا، این تصویر کلی برنامه‌های شاه در دهه 50 بود. برنامه‌هایی که مردم هیچ سهمی در آن نداشتند و فقر و محرومیت امان آنها را بریده بود.
نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف.
بهداشت هیچ گونه اینجا نداره، یعنی از قدیمش هم نبوده، الانم نیست. نه دکتری، نه دوایی، نه درمونی، هیچ.
چی میخوری بالاخره نارسون؟
باید یا نون چیز بخوریم، آب بخوریم، یا بخوریم بچه های نون آبره بزنید رو چرا آب جوش بیا نون تلیک کنیم توش.
هیچی نداریم، نه جای مطالعه، نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. زمین ورزشمون یه جای خاکی که اگه جوبش رو واکنم پر آب میشه، تا زانو میریم تو لجن. نه جای مطالعه خوب داریم، سر خیابون باید بشینیم مطالعه. موقع درس باید تو خیابون شب ساعت 12 بشیم جلو چراغ، اونم چراغمون برق نداره، به برقامون که روشن است لامپا.
والا اینا خون فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدم 15-20 تومن هم کهشون، 5 تومنشو میدم به دلال خون، بالاخرهشم 10-12 رو سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
شاه همچنین به دستور آمریکایی‌ها برنامه‌هایی را در ایران اجرا می‌کرد که هیچ سنخیتی با فرهنگ و دین و اعتقادات مردم نداشت. نمایش صحنه تجاوز به عنف در جشن هنر شیراز در ماه مبارک رمضان سال 1356 تنها یکی از این برنامه‌ها بود. نمایشی که آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلستان در ایران قبل از انقلاب، درباره آن گفته بود: اگر چنین نمایشی در وینچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند.
شما نمی دونید که اخیراً چه فصل در ایران شروع شده است که یک در بین تمام مردم جمعیت نمایش باید اعمال جنسی است. اینا باید اعتراض بشد، اگر ملت همه با هم مطلبی را اعتراض کنند و احکام اسلام را
در کنار شکاف اقتصادی و فساد رژیم پهلوی، شاه سرکوب سیاسی را هم به اوج خود رساند.
ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی را پایه‌گذاری بکنیم و اسمشم بد نیست بگذاریم یا رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی.
در اسفند 1353 محمد رضا پهلوی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب دیگر کشور، آخرین مرحله دیکتاتوری خود را هم به اجرا درآورد. اما این همه ماجرا نبود. شاه چند سال بعد دست به اقدامی زد که سرنوشت خودش و سلطنتش و حتی تاریخ کشور را دگرگون کرد. او در 17 دی ماه سال 56 شخصا دستور انتشار مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه امام خمینی را صادر کرد. با انتشار این مقاله تمام خشمی که پهلوی دوم در دل‌های مردم پراکنده بود فوران کرد و به قیام بزرگ 19 دی منجر شد. قیامی که باز هم توسط مأموران شاه به خاک و خون کشیده شد. 40 شهدای این واقعه در چند شهر ایران با تظاهرات گسترده‌ای همراه شد و به 40 بعدی منجر شد. همه چیز به هم گره می‌خورد و موج نارضایتی‌ها علیه رژیم پهلوی را نشان می‌داد که حالا با سرعتی باور نکردنی در سراسر کشور پراکنده می‌شد. شاه که با سرکوب قیام‌های مردمی در 4 دهه گذشته سعی در نشان دادن ایران به عنوان جزیره ثبات آمریکایی‌ها در منطقه را داشت، در تابستان 57 دست به جنایتی بی سابقه زد. صبح 17 شهریور مردم در تظاهراتی گسترده به خیابان‌ها آمده بودند. تهران تا آن زمان چنین اجتماعی به خود ندیده بود. شاه هراسان زده پس از مشورت با سفارت انگلستان و آمریکا دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرد. کشتاری که در تاریخ پهلوی کم سابقه بود. این واقعه کار رژیم پهلوی را یکسره کرد. موج اعتراضات و نارضایتی ها به پاییز 57 رسیده بود و خبر از زمستانی داغ را برای رژیم پهلوی می داد. دهم آبان 57 گروه زیادی از دانش آموزان و دانشجویان به نشانه اعتراض به استبداد رژیم پهلوی در دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، اما در کمتر از چند ساعت دانشگاه به محاصره ارتش شاهنشاهی درآمد و دانش آموزان و دانشجویان هدف تیراندازی مستقیم ماموران شاه قرار گرفتند.
در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.
با پوشش تلویزیونی این کشتار توسط برخی از خبرنگاران، تهران منفجر شد و به سلسله اعتراضات در روزها و ماه‌های بعد انجامید. شاه شانس آخر خود را با روی کار آوردن دولت نظامی اصحاری امتحان کرد.
متاسفانه با این وضعیت که الان من دارم من نمیتونم کاری بکنم،
اما باز هم نتوانست جلوی طوفان اعتراضات را بگیرد. معلوم بود که کار از دست شاه در رفته. او در نیمه های آبان سال 57 و در روزهایی که ضعیفتر از همیشه به نظر می رسید جلوی دوربین ها حاضر شد.
هر وقت حاضر شد.
این حضور آخرین تصاویر از اقتدار ظاهری شاه را هم در هم شکست.
بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
محمد رضا پهلوی که چند سال پیش از این از توهم پیوند پولادین خود با ملت حرف میزد:
هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت.
حالا از دیدن جمعیتی میلیونی که به خاطر سالها ظلم و استبداد او به سطوح آمده بودند بهت زده شده بود و در مکالمه تاریخی با دوست و مشاورش علی امینی حرفهایی بر زبان آورد که پیشاپیش سرنوشت خود و سلطنتش را روشن کرد.
مهندس امینی تشتارم
جناب عالی
کاخ نیابران بود.
بله بله
بفهم صحبت
چی میخوان صحبت کنم؟
شاهنشاه صحبت.
بله بله.
الو
الو
تعظیم از میکنم. تعمل نمیشه کرد اصلا، ما داریم آب میشیم توی خیابون هم که دیگه هر روز.
بله
اینا.
بله
اصلا رفتیم بدون این که با آبرو هم رفته باشیم.
بله
من مثل پیر زن هم.
در زمستان 57 دیگر چیزی از آن جزیره ثبات آمریکایی که جیمی کارتر از آن دم می‌زد باقی نمانده بود. دستور جدید کاخ سفید هم رسیده بود و شاه باید خودش را برای روز رفتن آماده می‌کرد. روزی که از فرط حساسیت روی آن اسم رمز گذاشته بودند.
پس روز ر رو ما تکلیفش روشن کنیم.
روز ر
مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
محمد رضا پهلوی در 26 دی ماه سال 57 و به دستور آمریکا برای همیشه از ایران فرار کرد.
شاه با فرهش در رفت.
او در ظاهر از طوفان دور شده بود، اما همه شب و روزهای بعد از فرار را با کابوس آن زندگی کرد.
من این شب رو خیلی خواب میبینم، فقط در شگفتم که چه اتفاقی افتاد، چون من هنوز درک نکردم که واقعا چه اتفاقی افتاده.
یک ماه پس از فرار شاه، روزنامه های آن روز مهمترین تیترهای تاریخ خود را زدند: رژیم پهلوی متلاشی شد و حالا این صدای انقلاب بود که در سراسر ایران شنیده می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
توجه فرمایید، توجه فرمایید، اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.